سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل با مباحثی که مطرح شد بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما امروز به یک درک جامع، عمیق و دقیق از دین نیاز داریم. دلایل مختلفی میشه برای این نیاز ذکر کرد. برخیش تصریحاتی است که ائمه هدا علیهم السلام در روایات فرمودن، مثل روایتی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شد که این دین را کسی میتواند که کمک کند که احاطه به جمیع جوانب آن داشته باشد، و یا دیگر مباحثی که مطرح شد از قبیل ضرورت‌های زمانی، چون ما در این زمان در موقعیت اقبال به معنویت هستیم، طبیعی است بازار سیاه، تحریف و تقلب در معنویت هم پدید بیاد. هر کالایی تقاضا ازش زیاد بشه، احتمال این که تقلبی اون کالا هم به بازار بیاد هست. امتحان‌های آخر الزمان هم که به ما تصریح فرمودن که چنین فضایی هست. چشممون رو باز کنیم به اطراف، میبینید انواع گرایش های به امام زمان ارواح الله الفدا و اهل بیت وجود داره که حتی یکیشون دیگری رو تکفیر میکنه و برخی از تکفیری های دیگری که در منطقه ظهور و بروز پیدا کردن، اینا نمونه های خیلی حاد انحرافات دینی است که نیاز هست انسان با نگاه جامع، عمیق و دقیق از دین، از این انحرافات و اطلاعات عبور کنه. انگیزه دینداری هم اگر جایی میبینیم کم هست، واقعا به خاطر این نیست که کسی اساسا با دین مشکل داره، ایمان به خدا نداره، یا معرفتهای پراکنده به دین که در جامعه رواج داره اونها به گوشش نخورده. ظاهراً برخورداری از معارف دین به صورت پراکنده یا سطحی و غیر جامع نه دردی رو دوا میکنه از جامعه دینی برای اینکه دینداری رشد پیدا کنه، نه میتونه دلوی دردهای بیدرمان انحرافها رو بگیره. این چیزیست که ما رو وادار میکنه به یک درک دقیق تر از دین. برای اینکه درک دقیقی از دین پیدا کنیم، باید به چرایی ها و چیستی های دین به صورت اساسی ابتدا پاسخ بدیم. اساسا ما چرا به دین احتیاج داریم؟ اساسا دین از ما چه میخواهد؟ و به تعبیر دیگر دین چیست؟ مجموعه دستورات دینی آیا از ما خواسته معلوم و مشترکی دارند؟ یا ما نمی توانیم تعریف دقیقی از دین پیدا بکنیم و دستورات دینی و معارف دینی هم هیچ تعریف متمرکز قانونی و حقیقتی که از یک گوهر واحد حکایت بکند به ما نمیدهد. بنده در پاسخ به این سؤال شریف و به ظاهر بسیار با اهمیت، یعنی ما به دین چه نیازی داریم، از سه جهت به صورت مختصر در همین جلسه پاسخ میدم. البته این پاسخها رو باید هر کدومش رو به تفصیل در جایی بهش پرداخت. شاید این پاسخها کمی متفاوت باشه با برخی از پاسخهای رایج، ولی شما تأمل بفرمایید ببینید که آیا احیانا اگر تفاوتی میبینیم این ناشی از یک ذوق است یا احیانا ناشی از یک دقت علمی بیشتر متناسب با راهی که پیش رو داریم. ما چرا به دین نیاز داریم؟ و سؤال دیگر، دین چیست؟ به تعبیر دقیق تر، دین چیست و ما چرا به آن نیاز داریم؟ سؤال دیگری که ملحق می شود به این دو سؤال این است که دین دقیقاً از انسان چه می‌خواهد و می‌خواهد انسان را به کجا برساند. پیوست این سوال سوال دیگری هم هست که دین جامعه را به کجا می‌رساند و از جامعه بشری چه می‌خواهد. منتها همون سوال اول را اگر پاسخ بدیم به این پاسخ‌ها هم خواهیم رسید. ما از سه جهت می توانیم به ضرورت دین و چیستی دین بپردازیم و پاسخ بدیم. یکی از جهت این که انسان اگر خودش باشد و خودش باشد و آرمانها و نیازها و علاقمندیهای خودش، به دین چرا احتیاج دارد؟ یک بار از این منظر پاسخ بدیم. یک بار از این منظر به این سوال پاسخ بدیم که انسان است و خدا، بالاخره ایمان به خدا فطریه تو دل همه هست و خیلی ها خدا رو شناختن دین ندارن، ولی میگه من خدا رو قبول دارم ولی دین میخوام چی کار؟ خدا هست من هم هستم دیگر. از زاویه ارتباط ما با خدا به دین چه نیازی داریم و دین در میانه رابطه ما با خدا چه می کند؟ اینم از منظر دوم. از منظر سوم، ما و این دنیا، ما و این زندگی دنیا. زندگی سخت است، زندگی پیچیده است. ما برای این که بتوانیم در این دنیا از پیچ و خمهای زندگی عبور کنیم به دین چه احتیاجی داریم؟ بالاخره یک واقعیتی بیرون وجود ما هست به نام دنیا که ما مدت زمانی رو در این دنیا زندگی میکنیم، با اهالی خانواده ارتباط داریم، با در و همسایه دنبال شغل میگردیم. این همه درگیری همه آدم ها با زندگیشون مسئله روشنیه. از نظر زندگی نه بندگی، من به دین چه احتیاجی دارم؟ پس از سه جهت من میتونم درباره دین سوال کنم. حالا چرا سه جهت؟ چرا چهار جهت نشه؟ چهارمیشو شما بگو. ما این ستا رو پیدا کردیم، گفتیم در عالم موجودات در یک تقسیم کلان به سه قسم تقسیم میشن. میشه گفت این هست استقرار تامم هست. یکی خدا که خب معلومه که هست، ما دیگه نمیخوایم اینجا به اثبات وجود خدا بپردازیم. خودمون و عالم رو تصور میکنیم به وجود خدا پی میبریم. یکی خود ما، ما هم که هستیم، وجود خودمون رو هم که انکار نمیکنیم. ما هستیم، فکر میکنیم، زندگی میکنیم، چیزهایی رو میخواهیم، دنبالش داریم، فعالیت میکنیم. غیر از ما و خدا در این دنیا چیز دیگه ای هم هست؟ بله، این دنیا و قواعدی که بر این دنیا حاکم است و ما در این خانه داریم زندگی میکنیم. این خانه چند اتاق دارد؟ حیات دارد یا ندارد؟ چند پله دارد؟ این جزء وجود من نیست، پای من جزء وجود من است، ولی اینکه این خانه خانه ایست برای خودش، نه خداست نه من. کدوم یکی از این ستا رو شما میتونید کم بکنید در تقسیم بندی کلان موجودات عالم؟ بر این سه میتوانید چیز دیگری اضافه کنید، اضافه کنید. به تعبیری میشود گفت این هست، هست عقلی هم هست. یعنی وقتی خدا و ما این دوتا رو شما جدا کردی، غیر ما و خدا رو شما میگی دنیا، از دنیا و مافیها از دنیا. خب بس ما در یک تقسیم کلان سه موجود در عالم داریم، در یک تقسیم کلان. ما از ناحیه شناسایی هر یک از این سه می توانیم به ضرورت دین برسیم. وقتی که از ناحیه پروردگار عالم نگاه بکنیم، انسان در ارتباط با خدا نیاز به دین دارد. چرا درباره اون صحبت میکنیم؟ وقتی درباره خودمون نگاه میکنیم و رابطه خودمون رو با خودمون میسنجیم، ما باشیم و خودمان، به دین احتیاج داریم. یعنی ما باشیم و کشف استعدادهایمان، ما باشیم و دوست داشتنیهایمان، ما باشیم و آرزوها و آرمانهایمان، ما باشیم و افکارمان، ما باشیم و شخصیتمان، به دین نیاز داریم. حتی خدایی در میان نباشد. ضرورت سوم، یا از حیث سوم بخوایم به ضرورت دین برسیم، ما اگر به شخصیت درونی خودمون هم کار نداشته باشیم، ما ایم و این دنیا، بابا این دنیا پدر من رو در آورد، داره من رو اذیت میکنه، من به رشد شخصیت و رشد استعدادها و کشف استعدادهای خودم هم اندیشه نمی کنم، بالاخره این دنیا از جون من چی میخواد؟ من باید چگونه از میان سنگ لاخ زندگی دنیا عبور کنم؟ این دنیا هم یک واقعیتی دارد در اطراف ما، و انگار به شیوه های مشابهی با همه آدم ها برخورد میکند، همه را دچار مشکل میکند، به همه فرصت میدهد، نعمت میدهد، نقمت میدهد، فرصت میگیرد، آنچه داده از پس میگیرد، زمانی میدهد، زمانی میگیرد، عسر در آن است، یسر در آن است. من این بازی رو باید بشناسم. از سه جهت، چه کسانی که به خود میاندیشند، چه کسانی که به زندگی دنیا میاندیشند که آن را چگونه اداره کنند، چه کسانی به خدا میاندیشند، ما میتونیم به ضرورت دین برسیم. اگه راه دیگری هم هست برای درک ضرورت دین، میتونیم از اون ناحیه هم به این بپردازیم. خب طبیعتاً دوستان حدس میزنن که باید بحث خیلی مفصل باشه، من مختصرش رو عرض میکنم، شاید جلسات بعد هم مجبور بشیم هر یک از اینها رو توضیح بیشتری بدیم. در رابطه بین ما و خدا وقتی می اندیشیم، چگونه به ضرورت دین می رسیم؟ خدا که ما را آفریده است، چه نسبتی بین خودش و ما تعریف کرده است؟ خدا که ما را آفریده است، برای دیگری یا برای خودمان ما را آفریده است، یا ما را برای خودش آفریده است؟ خدا ما را آفریده است که ما به فایده‌ای برسیم، یا خودش مهمترین فایده خلقت ماست؟ ممکنه دوستان بگن که چنین بحث نظری رو باید با مقدمات بعیدا شروع کرد و بسیار به تفصیل به پرسش‌های پرداخت و به پاسخ‌های تا به نتیجه رسید. ولی من با اختصار هم به دلیل وقت هم به دلیل کشش‌های فطری هر انسانی به سوال و جواب اصلی می‌پردازم. سوال و جواب‌های دیگر در این باره فرعی است، اون رو میشه در جاهای دیگری به تفصیل بهش پرداخت. خدا نسبتش با ما در خلقت چیست؟ فقط ما را آفریده است یا چیز دیگری هم در این میان هست؟ انسان نمیتواند به پاسخ دیگری برای این سوال قانع بشود و آرام بشود. آن پاسخ آرامش بخش و قانع کننده چیست؟ خدا ما را از اساس برای خودش آفریده است، حتی نه برای خوب شدن، برای خودش. خدا ما را برای رشد یافتن نیافریده است، برای خودش آفریده است. لازمه رسیدن به خودش ممکن است رشد یافتن باشد، اون موضوع دیگری است. چون خدا ما را برای هر فایده ای آفریده باشد، آن فایده مخلوق خداست. ما بلافاصله سوال میکنیم خدایا که ما را آفریده ای برای این مخلوقاتت، برای این خوبی ها، خودت چی؟ خودت را به ما بده. دادنی هست؟ بهتر نیست؟ چقدر نادان است کسی که به کشف عالم و محیط اطراف خود علاقمند است ولی به کشف خالق این عالم علاقه نشان نمیدهد. دچار نوعی بیماری است نکند؟ معلوم قدرت و عظمت و پیچیدگی خالق این مخلوقات پیچیده عظیم خیلی بیشتر است. معلوم است لذت آفرین بیشتر از لذت مخلوقاتش است. معلوم است برای کسی که یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا میگویند، خوب فکر میکنند. خدا انشاءالله به مادرها توفیق بده بچه هاشونو خوب تربیت کنن، سیر بار بیارن، خودشونم سیر خودشونو نشون بدن به بچه ها تا بچه ها گشنه گدا بزرگ نشن، اسیر عبیر این هیجانات فرعی بزرگ نشن، فراغت داشته باشن، بیکار بنشینن عمیقا فکر کنن راستی ما برای چه آفریده شده ایم. هر چه پاسخ بدهی بگوید نه آرام نمیشوم، بگویی برای خدا، بگوید آری حالا میتوانم بفهمم. یعنی یه بچه هم میتونه اینو بفهمه، فقط خوب تربیت شده باشه، عقده دوچرخه نداشته باشه، عقده این و اون نداشته باشه، خیلیش ذوق زده شیرینی های حیات نباشه. اینه که من دارم میگم حرفای ذوقی نیست. اهل علم در مجلس حضور دارن، این روایت خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام میفرماید مانند کودکان علاقه به رنگ‌های مختلف و مزه‌های مختلف نشان نده رسول من، در حدیث قدسی می‌فرماید. معلوم میشه بچه‌ای بخواد بزرگ بشه باید از این علاقه‌ها عبور بکنه. نمیشه به بچه گفت به جغجغه‌ای که بالا سرت تکون میدم توجه نکن، به شیرینی که بهت میدم عاشق نشو، یعنی شیرینی نخور. نه، شیرینی تو بخور، این توجه هم بکن، ولی عبور کنیم. تو 7 سال اول زندگی زمان عبور دادن کودک از همه شیرینی های دنیا به چه شد و برود نبماند. حالا بیان حرفای حاشیه‌ایه ما داریم میزنیم، حرف اصلیمون گم نشه. من عمدن این حرفای حاشیه‌ای میزنم چون جلسه بالاخره منبر دیگه فرق میکنه با کلاس درسی صرف. خب ما برای چی آفریده شدیم؟ برای خود خدا.
حتی ما بنا نیست خوب بشویم برویم پاداش بگیریم. بعضی ها فکر میکنن ما اینجا کار خوب کردیم، مزدش چقدر میشه؟ 2 کیلو عسل، 2 کیلو بهشتی، یعنی 2 خروار مثلا، یعنی 2000 خلوار. بنشین از اونجا عسل بدهید، بخور دیگر چه میخواهی؟ کار خوب کردی، عسل بخور. بعد میروی استخر شیر شنا میکنی، چند تا اورالین اضافه کنی. همین، به خدا قسم انقدر من این سوال رو شنیدم و چه سوال عارفانه ایه. میگه آقا ما میریم بهش، بالاخره تا ابد چقدر میخوایم تو باغا بگردیم و با هوری و پری و اینا باشیم و حوصله آدم سر نمیره. این کسی که این سوال رو میکنه نمیفهمه داره سوال عارفانه میکنه. گاهی از اوقات نمیدونه آخر انسانیت این سوال. بله، بدون خدا بهش حوصله آدمو سر میبره. دیدی تو خودت هم میتونی بفهمی که تو برای خدا آفریده شدی. حالا اگه سوال کرد که آیا خدا حوصله‌مون سر نمیره هر روز بریم دیدن خدا، میگیم خدا بی‌نهایته. بی‌نهایت میفهمی یعنی چی؟ اینجاست که طرف ترمز دستی رو میکشه. بی‌نهایت یعنی که هر روز که باهاش دیدار میکنی، هر روز که با حضرت حق دیدار میکنی، فکر میکنی تازه اصلا حضرت حق رو شناختی، اصلا تا حالا نمیشناختی. یه آشنایی بود. بعد از هزاران میلیارد سال در رضوان الهی در یکی از ملاقاتها اینو خواهی گفت و در هر ملاقات این رو خواهی گفت. میگه خوب اگه این باشه باشه خوبه، و الا حوصله سر میره آقا تو بهشتا. این معنای ساده درک فطری این معناست که خدا ما را برای خودش آفریده است. خب اگر خدا ما را برای خود آفریده است، چرا از ابتدا ما را در کنار خود قرار نداده است؟ ما را در این دنیا فرستاده است که به سوی او حرکت کنیم. آیه قرآن که هنگام رفتن مردگان می نویسند در اعلامیه های ختم رو بخوانید، انا لله، ما مال خداییم، و انا الیه راجعون، از فهم های عمومی ماست. چرا به دین نیاز داریم؟ چون ما مال خدا هستیم. خب مال خدا هستیم، چه ربطی به این دارد که ما به دین نیاز داریم؟ ها، خدا ما را در این دنیا قرار داده است که به سوی او حرکت بکنیم. به سوی او حرکت بکنیم یعنی چی؟ یعنی لیاقت و ظرفیت دیدار پروردگار عالم را پیدا کنیم. عالی ترین بهره حیات ما ملاقات خود خداست. آیه قرآنش هم براتون میخونم. عالی ترین بهره ما از حیات حتی بهشت هم نیست، دیدار خود خداست. و انسان آفریده شده است، در این دنیا قرار داده شده است که مقدار لذتش از ملاقات خدا را خودش تعیین کند. این فلسفه حضور ما در این دنیاست که ما به سوی آن ملاقات که می رویم مثل فرشته ها نباشیم که تو بغل خدا آفریده شدیم و تو بغل خدا هم باقی می مانیم. خدا تصمیم گرفت به دلیلی که می تونیم اون دلیل رو هم خودمون بفهمیم، توضیحش نمی خواد بدیم الان، یه موجودی بیافریند که حرکت کند به خدا برسد. او که حرکت می کند به خدا می رسد، چه می شود؟ از فرشته جلو می زند. تو که زحمت نکشیدی، من زحمت کشیدم به خدا رسیدم. فرق ما با یکدیگر در چیست؟ در این که چه کسی در خودش ظرفیت ایجاد کرده است. ما برای ملاقات خدای با عظمت و بزرگ، چون ما خیلی کوچیکیم، خدا خیلی بزرگه، باید در خودمون ظرفیت ایجاد کنیم بتونیم خدا رو ببینیم. نوزاد که نمیتونه قرمه سبزی بخوره، میگن که این بزرگ شدی بعد چلو کباب و قرمه سبزی و اینا بهت میدیم بخور، بسه بزرگ بشی. انسان آفریده شده است برای ظرفیت یافتن. خب شما بفرمایید ظرفیت چجوری انسان پیدا میکنه؟ خودتون فکر کنید، اصلا اینا خیلی بحثای پیچیده ای نیست. آیا من هر کاری دلم بخواهد انجام بدهم ظرفیت پیدا می کنم؟ یا ظرفیت یعنی تغییر؟ ظرفیت یعنی بزرگ کردن یک چیزی که کوچه که باید کش بیاد، فعل و انفعالاتی باید صورت بگیره. آهن رو دیدید توی کوره آهن مذابش میکنن، بعد میزنن تا این همچین پخت بشه و تغییری درش پدید بیاد. ما بناست به ملاقات خدا برسیم. طبیعیست برای رسیدن به این ملاقات، برای رسیدن به ظرفیت ملاقات، برای رسیدن به لیاقت ملاقات، یک سعه وجودی پیدا بکنیم و با اندک تأملی می شود درک کرد این سعه پیدا کردن با رنج همراه است. حالا با رنج همراه هستش رو کاری ندارم، من به چه شیوهی حرکت بکنم به سوی خدا تا آن ظرفیت و لیاقت رو پیدا کنم، تا بیشترین بهره را از ملاقات خدا ببرم که هدف نهایی خلقت من است. با برنامه‌ای به نام دین اگر حرف زدی این ظرفیت پیدا کردن با سختی همراه است، این سختی ها در برنامه دین برای تو پیشبینی شده است. از سختی دین گله من نشو. راستی اگر کسی نخواست دینداری کند سختی نمی کشد؟ خداوند متعال در قرآن می فرماید دوست داشتم این کارو بکنم. یکی از جاهایی که حرفای عجیب خداست تو قرآن اینه. ببین خدا هیچ وقت نمی فرماید من دوست داشتم این کارو بکنم اما نکردم. اصلا خدا چنین تعابیری نیست، نداره. یه جا تو قرآن این تعبیر رو داره. البته دوست دارم نمی فرماید، شبیه به اینه. می فرماید اگه می خواستم، انگار می خواد بفرماید می خواستم این کارو بکنم. اگه می خواستم کافران رو تاجی از طلا رو سرشون میذاشتم، فقط مؤمنا رو زحمت میداختم، ولی این کارو نکردم دیگه، گفتم همه زحمت بیفتن، چون اونجوری کار مؤمنا خیلی سخت میشد. حالا من میتونم این عبارت رو بگم، بگم راستی اگه کسی سختی نکشید برای رسیدن به خدا یادش باشه اینجوری نیست که کسی بخواد بره جهنم سختی نکشه، اونم سختی میکشه، اتفاقا بدترش هم میکشه. ولی به سوی خدا رفتن و ظرفیت پیدا کردن علل قاعده باید سخت باشه. توضیح نمیخواد، بگذاریم. من آفریده شدم برای خدا، من آفریده شدم از خدا لذت ببرم، من آفریده شدم که خود او پاسخ پرسش‌های بی پایان وجود من باشد. منتها در این دنیا قرار دارم و مانند فرشته‌ها بی فاصله با خدا نیستم، با فاصله از خدا آفریده شدم. این مسیر را قربتاً الالله برای نزدیک شدن به او باید حرکت بکنم تا لیاقت ملاقات خدا پیدا کنم، تا ظرفیت ملاقات خدا پیدا کنم. خدا بی نهایت با عظمت است، من در مقابل بی نهایت با عظمت بودن او طبیعتاً بی نهایت کوچک می شدم. خب من باید بتوانم خدا را بفهمم، ببویم، بنوشم، ببلعم، هر فعلی که شما به کار می‌بندید، من باید بتوانم خدا را ببینم، از او لذت ببرم. بسیاری از لذت‌های عمیق اکتسابی هستند، غیر اکتسابی‌ها لذت‌های اندکی دارند. خب من برای این چه کنم؟ برنامه‌ای به شما داده می‌شود به نام دین. طبیعتاً حدس می‌زنید ظرفیت پیدا کردن، سعه پیدا کردن با رنج همراه است. دین هم کمی با رنج همراه است. دینداری نکنی هم با رنج زندگی خواهی کرد. آیه قرآنشو بخون، خدا خیر بهت بده، یا خیرشو ببینیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه.
عزیز دلم، این از آیه های کلیدی قرآنه برای پذیرش دین. ظرفیت حرکت تو را به سوی خدا نشان میدهد. ای انسان، تو در سعی توأم با رنجی، آن هم چه سعی توأم با رنجی، آن هم چه رنجی، به سوی خدا، آنگاه خدا را ملاقات خواهی کرد. زندگی انسان رو در یک آیه خدا ترسیم میکنه، یا ایها الانسان انک کادح، نه مؤمن، همه انسان ها اینجوری هست، همه رو میکشونن به سوی خدا میبرن، همه مال خدا و الیه راجعون هستن، همه اینجوری هست. ای انسان، تو آفریده شدی برای او، برای ملاقات او، زجر میکشی در حرکتت به سوی او، سعی میکنی، سعی توأم با رنج داری، آن هم چه سعی توأم با رنجی، شوخی نیست، ملاقات خداست. فملاقی، سپس خدا را ملاقات خواهی کرد. من به نگاه های مهربان شما نگاه میکنم، میبینم دارید به بنده میفرمایید که اون دوتا ضرورت دیگه از حیث انسانشناسی و حیاتشناسی برای ضرورت دین رو الان نگو، همین یه دونه بذار باشه، بیشتر مزه میده. از خدا برای ما حرف بزن. واقعا هم اینطوره، واقعا آدم دلش هر چه مخبر برای خدا تنگ میشه. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که مهمترین دلیل برای این که آدم انگیزه طاعت خدا پیدا کنه اینه. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که ببین وقتی طاعت میکنی حالت بهتره. برو دیگه، آرامتری به سوی خدا که حرکت میکنی، انگار رفته باشه آدم در آغوش مادرش قرار بگیره. از حیث خداشناسی به ضرورت دین برسیم، خدا نسبتش با من چیست؟ من نسبتم با خدا چیست؟ من تنها چیزی که میخواهم، بزرگترین چیزی که میخواهم، خود اوست. تأمل کن، این رو بفهم، این در درون تو نوشته شده است، دلیل خارجی نیاز ندارد. وقتی یه جوونی میاد دو دقیقه فکر کرده، یه دفعه میزنه زیر دلش، میگه اون همه من تو بهشت بمونم و حوصله‌ام سر نمیره، یعنی من یه چیزی بالاتر از بهشت میخوام. هر چیزو بگو بهشت خوب، آقا چقدر آدم شیرجه بره تو استخر شیر، بالاخره آدم میفهمه نه، اون استخر شیر یه چیز دیگه، نهر من لبن اون یه چیز دیگه، حالا اون یه چیز دیگه‌ش هم بالاخره آدم میتونه یه چیزی بالاخره رد میشه دیگه. شما وقتی میرید ملاقات خدا در بهشت، هر بار که در بهشت به ملاقات خدا، بهشت هتله، هتل مشهد مثلا میری زیارت برمیگردی، هر بار که توی هتل میری ملاقات خدا برمیگردی، اصلا انقدر مست میشی که اولا مستی تا سه روز در روایت داره طول میکشه که هیچی، انقدر مست میشی اصلا یادت میره بهشتو، بعد نگاه میکنی تازگی برات داره، اینا هم هستن کوچولو چطوری، چقدر جذابن اینا، حالا بازی تو بکن تا دوباره بری ملاقات، کی ملاقات دفعه بعدی، حالا فعلا برو. ما برای این آفریده شدیم. خدا که بنا نیست ما را کمک کند در زندگی دنیا، خب بله البته کمک هم میکند در زندگی دنیا، بله دیگه این گفتن نداره دیگه، هست دیگه. میخوای بری خونه یه پادشاهی، میگه جا داره دمه در کفشمو در بیارم، بابا دیگه خونه فقرا هم جا رو داره، برو دیگه، این سوال نبود تو کردی، نه گفتم یعنی میخوام برم جا داره من کفش در بیارم دمه در، بابا دیگه اصلا خونهش یه اتاق هم باشه اون بیرون کفش رو در میاری، حالا چه سوال بی ربطیه میپرسی؟ بله خدا در دنیا هم آدم رو کمک میکنه، این چه حرف بی ربطی بود تو زدی؟ معلومه خب این چیزا دیگه. چه بیچاره هم کسانی که سقف معرفتشون به خدا اینه که خدا میدانی برای چیز، برای اینکه من را در این دنیا کمک کنه تا بمیرم.
نه، خدا خودش پاسخ پرسش عمیق وجود ماست. منتها ما برای اینکه ظرفیت پیدا کنیم باید یه سعی بکنیم، یه کدهی رو تحمل کنیم. برای اینکه به سوی خدا حرکت کنیم و به خدا در بهترین وضعیت برسیم، همه خدا رو ملاقات خواهند کرد، ولی در بهترین وضعیت خدا رو ملاقات بکنیم، باید این زجر رو با برنامه بکشیم. برنامه زجر کشیدن برای ملاقات خدا دین است. برنامه ظرفیت پیدا کردن و سعی وجودی پیدا کردن برای ملاقات خدا دین است. برنامه لیاقت پیدا کردن برای ملاقات خدا دین است. دین برنامه ایست برای رسیدن به خدا. اصلا در این مرحله تو نگو دین برنامه ایست برای زندگی، بگو دین برنامه ایست برای رساندن انسان به خدا. خیلی دوست دارم در این باره بیشتر صحبت کنم، ولی همین الان بگذارید اون دو بعد دیگر رو بهش اشاره ای بکنم. خدایی هم در میان نباشد، شما برای عبور از این دنیای پرپیچ و خم نیاز به برنامه دارید. آن برنامه می شود دین. آن برنامه نمی شود برنامه بهداشت، می شود دین. چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید کم بخور؟ آقا حتما فرمودن که انسان با کم خوراکی به خدا برسد. معلوم است که انسان با کم خوراکی به خدا میرسد. معلوم است که انسان با کم خوراکی، نه، کم خوراکی بهترین هدفش به خدا رسیدن است. اما پرخوری کنی زندگی هم نمیتوانی بکنی، ملحد هم باشی. دین برنامه ایست پس برای زندگی، برای عبور از این واقعیت های حیات. چقدر احمقند و نادان کافران و ملحدانی که از دین برای زندگی استفاده نمی کنن. از دین استفاده کنن، بانکداری اسلامی رو همین کشورهای ملحد استفاده کنن، اقتصادشون رونق پیدا می کنه. دستورات پیغمبر اکرم در غذا خوردن رو اجرا کنن، جسمشون سالمتر میشه. نمیشه؟ فرمود گوشت خوک نخورید. میگه من مسلمان نیستم لذا میتونم بخورم. بنده خدا، برای چی فرمود گوشت خوک نخور؟ یک دلیلی که ذکر فرمودن این است که گوشت خوک نخورید، خوک بی غیرت است، غیرت شما کاهش پیدا میکنه. خب من مسلمان نیستم، لازم ندارم غیرت حتما داشته باشم، غیرت برای شما ارزش است. آقا این کلمه ارزش رو از کجا آوردی؟ غیرت لازمه زندگی زناشویی است. زن دوست دارد مردش غیرتمند باشد. اگر مردش غیرتمند نباشد، روحش پریشان و ناآرام و بیقرار خواهد بود، دنبال یک مرد غیرتمند میگردد. این ربطی به دین ندارد، ده ربطی به احکام شرعی هم ندارد، یعنی میتواند ربط نداشته باشد. در آلمان دیدن توی مقطعی اکثر این دخترهای آلمانی علاقه دارن، یا موج سنگینی در دخترهای آلمانی هست، نگم اکثر، موج سنگینی در دخترهای آلمانی هست برای ازدواج با مهاجرین ترکیه. گفتن برای چیز؟ شاید شما حد بزنید برای اینکه جوانهای ترکیه مسلمونه. رفتن نظرسنجی کردن. اینو سر یکی از کلاسهای درس روانشناسی استاد ما به ما میگفت، روزنامه نخوندم هیچی. آقا بررسی کردن، دیدن دخترها، این جوانان ترک غیرت دارن، از غیرت اینا خوششون میاد، بیشتر لذت میبرن. خدا نباشد، نعوذ بالله، انگیزه تو برای ظرفیت یافتن و برای ملاقات خدا نباشد. زندگی میخوایی بکنی؟ میدانی در این دنیا نمیشود بی برنامه درست زندگی کرد. آن برنامه درست همین دین است و این دین همان برنامه درست است. ضرورت زندگی رو رها کن، بندگی رو هم رها کن، خودت رو بچرد. منهای زندگی اگر تو در دل مشغولی هایت خودت هستی، و میگیم من از سختی و آسانی زندگی گذشتم، من به دنبال کشف وجود خودم هستم، من به دنبال رشد شخصیت و دارایی ها و استعدادهای خودم هستم، من میخواهم به آنجایی برسم که یک انسان میتواند برسد، من میخواهم به عنوان یک انسان قدرتهای برتری که در وجودم نهفته است آنها را کشف کنم و به کار بگیرم، من اصلا به سختی زندگی کار ندارم. اینها حرفایی است که خیلی ها به این حرفا اعتنا دارن. مرتازهای هندی اصلا میگه زندگی رو بذار کنار، آقا مسخرت میکنن گرسنگی، میگه ول کن اینا رو، من میخوام به اون قدرتهای برتر برسم. میرسن آخر سر. تو برای این که به رشد و آنچه که هستی، آنچه که میتوانی باشی برسی، دوباره به یک برنامه به احتیاج داری، برنامه ای که انسان را به نقطه نهایی وجود خودش میرساند دین است. همچنان که برنامه ای که انسان را از پیچ و خم زندگی عبور میدهد دین است، همچنان که برنامه ای که انسان را به خدا میرساند دین است. جلسه بعد بنده خدمت شما توضیح بسیار مهم و کلیدی رو عرض خواهم کرد در این باره که در هر سه برنامه وجه مشترکی وجود دارد که اثر این وجه مشترک رنج است. اون وجه مشترک رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. وقت اون وجه مشترک میشه محور دین. انشاءالله با پیدا کردن اون محور کل منظومه مفاهیم دینی رو در ذهن خودمون منسجم خواهیم کرد و تکلیفمون رو از اول تا آخر روشن خواهیم کرد انشاءالله. همش هم با تصریح آیات و روایات هست، همه اهل تحقیق هستن، اون بخش از آیات و روایات که بهش اشاره یا تصریح نشد رو خودشون میتونن پیدا کنن. انسان اگر بخواد به خود شکوفایی برسه نیاز به دین داره. اگر انسان به خود شکوفایی برسه استعدادهایی در خودش خواهد دید که این استعدادها بی نظیرن. دیدید بعضی از عرفا، بعضی از اولیاء خدا میتونن زندگی شما رو از اول تا آخر، تا همین الانی که هستید و بعد از این به بعد تا آخر، همه رو با یک نگاه ببینن. مثل اینکه نگاه میکنه تو مردی یا زنی، یه نگاه. اینا جزء استعدادهای معمولی انسان، با یه نگاه نگاه میکنه اگه بخواد نگاه کنه، و الا سعی میکنه فضولی نکنه. بعضی از اهل معرفت هم که میدونین طاقتشو ندارن، به خدا میگن خدایا یه پردهی بنداز واسه من نبینم. تقاضا میکنن. من دیده بودم یکی از این بزرگان رو، حضرت آیت الله ایازی، هم دوره آقای بهجت بودن در شاگردی مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. فرمود ما از خدا اون جوانی خواستیم، خدایا میخوام مشغول تکلیفم باشم. اگر انسان بخواد به اوج خودش برسه، چرا خودش حیف بشه؟ چرا صرف چیزای دیگه بشه؟ استعداد به جای اینکه لذت ببری، استعداد لذت بردن خودت رو افزایش بده. بعد با یه اشاره هزاران کرور بیشتر لذت میبری. بزرگ بشو. یه کسی که بتونه قد بکشه، یه سر و گردن یه نگاه کنه، تمام بازی‌های عالم رو، اسرارش رو بفهمه. چه خط قشنگه، چه آرامشی به آدم میده. آدم فضولی نمی کنه دیگه اون موقع، خیلی عقلش میرسه، خیلی چیزا رو میبینه دیگه. به این سادگی دعا هم نمی کنه، به این معنا که از خدا بخواد خدایا تقدیرات من رو تغییر بده، به این معنا دعای مخالف تقدیر. چقدر خوب انسان بزرگ بشه، همیشه آرامش خواهد داشت. یه زندگی دیگری اونا پیدا میکنن. ما زندگیمون پیچیده شده در جهل نسبت به عالم، محفوف به جهل از تمام انگیزه های ما، اما اونا انگیزه هاشون محفوف به علم است. اونا متفاوته، ما اصلا اونا رو درک نمی‌کنیم.
آقا ابوالفضل العباس وقتی داشتن می‌رفتن کنار نهر علقمه می‌دونستن که خدا چه مقامی به او خواهد داد، می‌دونستن. آقا کسی همه این چیزا رو بدونه براش عادی نمیشه، براش ساده نمیشه. چرا؟ آدم معمولی این چیزا رو همه رو بدونه نه تنها ساده میشه همه چی براش، دیگه زندگی هیجان نداره، بلکه خرابم میشه. چه بسا پیشا پیش غرورم پیدا کنه، به به ما الان میریم بعد به چه مقامی میرسیم، بابل هوایج میشه. اما بعضی ها هستن که خدا این آگاهی ها رو بهشون میده، نه هیجان زندگیشون کم بشه که بیشتر میشه، خرابم که نشن هیچی بهترم میشن. کیا؟ اون کسانی که انقدر مشغول محبوبن، انقدر لحظه شماری میکنن برای دیدن محبوب. تمام فرشته های عالم میان سر راهش تحویلش میگیرن، اصلا این مشغول کسی نیست، مشغول محبوب است. امیر المؤمنین یک عمر مشغول محبوب بود، انقدر شدید که یه بار یادش نیفتاد که به خودش بگه به به من در خانه کعبه به دنیا آمدم. متوقف نشد. خدا میدانست علی ابن ابی طالب متوقف نمیشود، فرمود فاطمه بنت اسد بیا داخل خانه کعبه، بیا تو همراه پسری هست. او علی است، علی عالی اعلاست. نه ترس فاطمه بنت اسد، علی تو عجب و غرور پیدا نخواهد کرد، اینقدر لحظه به لحظه مشغول من است، به چیزی غیر از من حتی بزرگترین افتخارات معنوی عالم مشغول نخواهد شد. حالا به ام البنین بگید که ام البنین عباس تو عمود آهن به فرقش دادن، مگه باور میکنه؟ یه جوری توضیح بدید. گفت عباس من رشید بوده، کی تونسته؟ یه جوری توضیح بدید که ام البنین باور کنه. ام البنین عباس انقدر مشغول لبهای تشنه بچه های حسین بود، از همه عالم غافل شده بود. تازه فریاد زدن عباس به خیمه ها حمله کردن، عباسی که تمام وجودش حسین و فرزندان حسین بود. می شود به او دسترسی پیدا کرد. اولیاء خدا اینقدر غرق محبوبن که اون همه بی زیبایی های وجود خودشون رو غافل میشن، نگاه نمی کنه اصلا، اصلا نگاه نمی کنه. اون ملاقاتی که باید صورت بگیره میپرسه کی، فقط کی. آقا رسول خدا تا علی ابن ابی طالب رو دید در پرسش اون خطبه شعبانیه در ماه رمضان ما چه کنیم، یه دفعه شروع کرد گریه کردن. آقا علی ابن ابی طالب عرض داشت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود محاسن تو به خون سرت خضاب خواهد شد، بلا فاصله من اون موقع دین دارم یا رسول الله، مثل یک کودک معصوم، مثل یک تازه وارد. بله عزیز من، بله که دین داری اون موقع. بعد شروع کرد لبخند زدن، اصلا مرگ رو نمیدید، مرگ رو نمیدید. خب این که جای بشارت داره، یا رسول الله من دیندار از دنیا برم. ابن ملجم رو دید، خوابیده بود، بیدارش کرد، نمیدید. ابن ملجم رو دید، نمیدید ابن ملجم را، مشغول محبوب بود، نمیدید. چیزی غیر از خدا نمیدید. یکی از بچه هایی که تو خیمه منتظره ابوالفضل العباس بود که برگرده و چشمش به خیمه ها موند، امام باقر علیه السلام است که 3-4 سالگی در میان کودکان
انقدر امام باقر تازیانه خورده است. امام باقر علیه السلام بلا دیده و کربلا دیده است، یادمون باشه. امام باقر علیه السلام یک عمر 30 و خورده‌ای سال در آغوش امام سجاد شاهد گریه های پدرش برای کربلا بود، کربلایی که به چشم خودش در کودکی دیده بود. ما چگونه از امام باقر یاد کنیم؟ نمیدونم مصیبت مسموم شدن خود امام باقر علیه السلام سنگین تر از یا مصیبت هایی که تو کربلا شاهد بودن. امام سجاد علیه السلام میفرماید هر موقع بچه ها گریه می کردن برای حسین، دشمن با چوب نیزه به سر آنها می کوبید. یکی از این کودکان لابد امام باقر علیه السلام. انقدر امام باقر علیه السلام بلا دیده اند که نگو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا ضرورت دینداری رو در قلب ما قرار بده. خدایا ما رو 24 ساعته شاکر خودت قرار بده به خاطر دینی که به ما داده ای. خدایا توفیق دینداری خوب و قبلش فهم دینی خوب به ما عنایت بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگرده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آی